أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صل على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام، اهلا و سهلا، علیکم السلام و رحمت الله، اهلا و سهلا، السلام علیکم. الدرس الثاني والأربعون، جلسة 42 از مباحث مربوط به فقه المسجد. چنانچه نظر حضرات باشد، در جلسات گذشته در عدد متنابعی از جلسات درباره هویت المسجد بحث کردیم. در تعدادی از جلسات که متنابع هم هست، درباره این عنوان مهم بحث کردیم. این عنوان مهم، همونطور که قبلا اشاره کردیم، در فقه دربارش بحث نشده. تحت عنوان هویت المسجد دربارش بحث نشده. روایات رو در احکام المساجد آوردن، اما در عنوان برکات المسجد یا فضل المسجد ذکر کردن. لذا این عنوان جدیدی است. هویت المسجد عنوان جدیدی است و گونه جدیدی از بحثه. نمیخوایم بگیم که این یک حرکت ابتکاری است که ما بیان کردیم، نه، ما شاگرد کوچکی از شاگردان حوزه فقاهت فقهای بزرگ هستیم، اما این نگاه جدیدی است که بهش در فقه توجه نشده. در باب مساجد نه در فقه دربارش بحث نشده، در سایر علوم هم دربارش بحث نشده. درباره مسئله هویت المسجد در مجموعه رشته‌های علمی از فقه و غیر فقه دربارش بحث نشده بود. ما 10 بعد از ابعاد هویتی مسجد رو برشمردیم و در این 10 بعد از ابعاد هویت مسجد دنبال چند مطلب بودیم. علیکم السلام و رحمت الله. تأمل بفرمایید، امروز عنوان بحثمون رو قرار میدیم التفات آخر الى ابعاد هویت المسجد، یه نگاه دیگری به این ابعاد هویتی مسجد داشته باشیم. چرا؟ چون در این شمارش و بررسی ابعاد هویتی مسجد دنبال چند نکته بودیم که به نظر می آید با این بخش های دهگانه به بخشی از اون هدف رسیدیم، توانستیم ثابت کنیم. و اون نکته این بود که از جمله اهداف این بود که ما برسیم به این که تعرف پیدا کنیم علل هدف الاساس الذي بني المسجد لاجله، أحببنا أن نتعرف على الهدف الأساس الذي بني المسجد لأجله أو لأجل بلوغ إليه، لأجل بلوغ المجتمع إلى هذا الهدف. دنبال این بودیم که به این دست پیدا کنیم، اون هدف اساسی. حالا اون هدف اساسی هم از بنای مسجد دنبال اون هدف ثقافی و حواریش هستیم. دنبال این بودیم که ببینیم اون هدف با منظار ثقاف و حضارت، از نگاه حضارت و تمدن و فرهنگ، ببینیم اون هدفی که مسجد براش بیان شده، بنا شده، اون هدف چی هست، یا اون هدفی که در اعمار المسجد هست، اون هدف چه هدف اساسی است. به عبارت دیگر، دوست داشتیم، علاقمند بودیم که به دنبال این مطلب بگردیم در هویت المسجد، ببینیم آیا از کنم محضر شما که هدف از امر به بنای مسجد که شده، توصیه که شده، تأکید در روایات بر این شده است که مسجدی به اندازه مفحص خطات هم اگر درست کنن این اجر و پاداش دارد، آیا هدف تحریک و تشجیع انسان برای ساختمان سازی است، برای اینکه یک بنایی، حالا یک مرکزی رو ایجاد بکند، هدف این است، یا نه هدف بناء الانسان، هدف بناء مرکز ثقافی او الهدف بناء الانسان؟ هدف از مسجد کدامه؟ آیا این که تحریک کنیم، تشجیع بشن مردم، اسلام تشجیع کند، جاء الاسلام لیشجع الناس علی بناء مراکز عدیده ثقافیه و اسمها المساجد، هدف این بوده یا نه؟ هدف نه این بوده که از این بنای مسجد در حقیقت بناء الانسان بوده است، مراکزی که انسان رو بسازد. خب این مطلب اتضح من خلال البحث، از خلال بحث حول این عنوان مهم روشن شد که هدف چیه؟ هدف بناء انسان است، نه هدف بناء مرکز. بله البته این نکته رو هرگز ازش غافل نشیم که کسی ایراد نکند که اگر هدف از بناء المسجد بناء الانسان شد، خب یک وقتی هم ما بریم در از کنم یک مکانهای فرهنگی دیگری به دنبال بناء الانسان باشیم. تأمل بفرمایید، اگر هدف از بناء المسجد چه شد؟ بناء الانسان شد. اذا قلنا بأن الهدف الاساس من بناء المسجد عبارة عن بناء الانسان، اذا قلنا بذلك، اگر این حرف رو زدیم، لأحد ان يقول، کسی ممکنه اینطور بگه، بگه ما اگر توانستیم، لو تمكننا او استطعنا ان نرب الناس و نبن الانسان والمجتمع من غير الالتفات الى المسجد، بدون اینکه به مسجد توجه کنیم، مسجد نداشته باشیم، اما تو فرهنگ سراها بریم انسان سازی کنیم، تو مدرسه انسان سازی کنیم، آیا خب اون هدف که رسیدیم بنای مسجد هم گفتیم هدف اساس خود بنا نیست، یعنی سنگ روی سنگ گذاشتن، آجر روی آجر گذاشتن نیست، پس بریم به اون هدف که رسیدیم از طریق غیر مسجد، آیا این اکتفا میکند؟ حتما این از کنم محضر شما مسئله درست نخواهد بود و این برداشت درست نیست. بله اون هدف من خلال بناء المسجد، هدف باید از این طریق، چرا؟ چون مسجد رو در همین ابعاد هویتی بهش پرداختیم، گفتیم یک مرکزون الهی، مرکزون توحیدی، مرکز الهی و توحیدیه. بله، تربیت انسان رو بهش میرسیم، اما از این مرکز الهی توحیدی که در حقیقت از طریق امر خدای عزوجل بیان شده و بنا شده استش. خب علاقمند بودیم که به تعبیری در این بحث هویت مسجد یک مسئله دیگر برای ما روشن شود، و اون مسئله دیگر اینه که هدف از بنای مسجد در اینجا، یا به این تعبیر دور انسان در بنای مسجد قوی تر است یا دور مسجد در بنای انسان قوی تره. در این ابعاد هویتی مسجد به دنبال این بودیم، این امری که صادر شده نسبت به بنای مسجد آیا تکلیفی برای انسان ایجاد می کند که با انجام اون تکلیف، تکلیف ساقط می شود. یعنی وقتی که گفتن آقا انما یعمر المساجد، امر مساجد الله من آمن بالله، مؤمنین مساجد رو تعمیر کنن، مساجد رو بنا کنن، حالا لو قلنا بان الاعمار مقصود بنا باشد، اگر اینطور باشه خب با این بیان تکلیفی برای بنده و جناب عالی به عنوان انسان مسلمان و مؤمن ایجاد می شود که مسجد بنا کنیم. خب مسجد بنا کردیم، این تکلیف ساقط شد، این تکلیف ساقط شد، تکلیف دومی نداریم. خب اگر اینطور باشه انسانها راه بیفتن مساجد بسازند و رها کنن، بسازند و رها کنن، اما از طرف دیگر این مسجد قدرت انسان سازی دارد. یعنی انسان با اون روایاتی که خوندیم، با اون ابعادی که بیان کردیم، گفتیم این انسان در درون مسجد می رود برای اینکه تربیت بشه، چون از ابعاد هویتی مسجد تربیت المجتمع الشاملت للجمیع، تربیت مجتمع، اونم تربیت شامل برای همه انسان ها. خب این انسان در اون مسجد تربیت می شود. پس دو جهت داریم، یک دور الانسان فی بناء المسجد، دو دور المسجد فی بناء الانسان. مسجد نقشش، انسان نقشش در مسجد سازی. خب نهضت مسجد سازی راه میفته، مسجد بسازن برای اجر و پاداش، برای اون هدفی که باید بنا بشود. از طرف مقابل این مسجد دورش در انسان سازیه، دورش در انسان سازیه. خب این دو در مقابل هم، در عرض هم هستن، یعنی اینجا دور حاصل نمیشه و نمیآید، یا دور حاصل میشه، حتما مشکلی ایجاد نمیشود. چرا؟ چون اینا در طول هم هستن، در عرض هم نیستن، در طول هم هستن، همزمان نیست. انسان یبن المسجد و المسجد یبن الانسان، انسان مسجد میسازد تا این که اون مسجد انسان بسازد. تأمل فرمودید، انسان مکلف است که مسجد رو بنا کند به هر مقداری که میشود با شرایطی که وجود داره. خب چرا نباید مسجد رها بشود؟ انسان مسجد میسازد تا مسجد بتواند انسان سازی کند. پس در حقیقت ساخت مساجد ساخت کارخانه انسان سازی است. الذی یبنی المساجد فهو فی الحقیقه یبنی المصنع لصناعت الانسان ولتربیت الانسان، او کارخانه ای میسازد که انسان رو تولیدش انسان باشد. لذا از این جد در طول همان. و نکته دیگه استفاده میشه اینه که مسجد سازی در حقیقت اقدام برای تربیت نسل حاضر و نسل بعده، چون در طوله ما اینو میسازیم، نه فقط برای خودمون، برای اینکه مساجد انسان با ما هو انسان و جامعه با ما هو جامعه رو از کنم محضر شما که تربیت کند و تهذیب کند و در ساختار انسان دخلی داشته باشه. بنابراین معلوم میشه که این دو در طول همان، اما اولیش جنبه مقدمه‌ای دارد، اگرچه مقدم مقدمه موصله هست، جزء اخیر از علته. یعنی در اینجا انسان مسجد می سازد تا برسیم به تربیت انسان. بنابراین مسجد سازی یک حد نهایی تکلیف نیست، بخشی از تکلیفه. مسجد بسازیم تا به مرحله بعدی و تکلیف بعدی که انسان سازی باشد در درون مسجد از کنم محضر شما که برسیم. به همین جهت می‌بینیم که به حضور در مسجد، طبق اون روایاتی که خوندیم در ابعاد هویت بیان کردیم، به حضور در مسجد تأکید شده، به برنامه‌های فرهنگی مسجد تأکید شده. برگردیم یک نگاهی دوباره بکنید به اون 10 عنوان و 10 سرفصلی که در هویت مسجد بود. خب این هم باز پس تبین من خلال البحث که ان دخل المسجد و تأثیره فی تربیت و اصلاح المجتمع اکثر من دخل و تأثیر الانسان فی بناء المسجد. دخالت مسجد در تربیت انسان بیش از دخالت انسان در مسجد سازیه، اهمیتش بالاتر است. البته این مقدمه است که اگر نباشد این مقدمه هم اون زل مقدمه در حقیقت ایجاد نمی شود. این هم نکته دیگری بود که خواستیم بیان بشه در ابعاد هویتی مسجد، که آیا این انسان در مسجد چه تأثیری دارد و مسجد در انسان چه تأثیری دارد. نکته سومی که به دنبال این بحث بودیم در ابعاد هویت مسجد و بیان شد، روشن شد، این که خواستیم ببینیم آیا اسلام در خصوص مسجد به کیفیت بیشتر اهمیت داده یا به کمیت یا به هر دو. در نگاه اسلام اهتمام اسلام به کیفیت بیشتر هست در خصوص مسجد یا به کمیت یا به هر دو. احببنا ان نبین، احببنا تبیین اهتمام الاسلام بالکیفیت والکمیت معا. دنبال این بودیم این نکته تبیین بشود، نه کیفیت تنها در خصوص مسجد مهمه و نه کمیت تنها مهم است، بلکه هم کمیت هم کیفیت. اون روایاتی که درباره بنای مسجد حتی من بنا مسجدن که مفحص قطاطن، این نشانه یشیه کمیت مساجد است. هر چقدر میتوانید مسجد بسازید، اما این کمیت اگر درش کیفیت وجود نداشته باشه معلوم نیست که اثری داشته باشد. خب متاسفانه این نکته مورد سو استفاده بعضی هم قرار میگیره، یعنی برخی از روایات رو میبینن برخی از روایات رو نمیبینن. شما شنیدید که دیگه همین آقای معروف و معلوم الحالی که از کنم محضر شما بعد از این که لباس مقدس روحانیت رو از تنش در آوردن، خب چه حرفهایی در حوزه اسلام و احکام و مسائل بیان کرده. از جمله اونا اینه که مربوط به بحث مسجد ماست، که آقا اسلام فقط این اسلامی که آقایون میگن، در واقع اونا یه اسلام دیگری میپرستن، ما نمیدونیم اسلام چیه. اونا میگن این اسلامی که این آقایون میگن، مسلمانها میگن، روحانیت میگه، مراجع تقلید میگوید، شیعه میگوید، میگه این اسلام تشجیع میکند همیشه بر کمیت نه بر کیفیت. و بعد استناد میکنه به این که ببینید شما روایات رو میگن آقا برید مسجد نماز جماعت، اگه یه نفر باشه اینقدر ثواب، دو نفر باشه اینقدر، سه نفر باشه اینقدر، به ده نفر برسن دیگه نمیتوانن ثوابشو بنویسن. پس میگه اسلام دنبال اینه که یه عدد زیاد کنه، اما به کیفیت و محتوا توجهی نکرده. مدعیان اسلامی که اونو میخوام بگن الان ما اسلامی رو میفهمیم که نه، به کیفیت اهمیت میده. خب این مسئله و این برداشت، هم برداشت غلطه هم برداشت انحرافی است. همین موضوع غلط است و هم موضوع از کنم محضر شما که انحراف از حقیقت اسلامه، انحراف از معارف اسلامی است. چون که هدف از مساجد که تو این ابعاد هویت مسجد بیان کردیم، هدف کیفیت بخشی است در ضمن بیتوجهی نکردن به کمیت. بله مساجد باید متعدد باشد، اما از کنم محضر شما که اون تعدد مساجد تنها کفایت نمی کنه، بلکه باید مساجد در ضمن و در خلال تعددش به هویت و تربیت انسان و تربیت مجتمع هم بهش توجه بشود. چون مساجد رو مراکز دینی برای تربیت خلق معرفی کردیم، تربیت خلق، تربیت الهی، تربیتی که با نگاه توحیدی باشه. لذا اگر نظرتون باشد در ابتدای بحث هویت مسجد، اولین هویت رو گفتیم ارتباط به الله هست. اولین هویت ارتباط به الله عز و جل بود. پس بنابراین هم به کمیت هم به کیفیت توجه شده. این برداشت های آقایان برداشت های از کنم محضر شما که انحرافی است. لذا ظاهر حرکت های مسجد سازی اگرچه خوب است، اما اگر به باطن ختم نشود برکتی نداره. یعنی اگر ظاهرش نبود، اگر حتی از کنم محضر شما امکانات هم وجود نداشت، ولی حقیقت مسجد نباید تعطیل شود. ببینید مهم تربیته، مهم هدایته. من یه جمله ای را از امام راحل رضوان الله تعالی علیه بخونم برای شما در باب مساجد. امام فرمودن که در دوره خاطره ای نقل می کند مرحوم امام، میگه در دوره رضا خان من با یکی از ائمه جماعات، از یکی از ائمه جماعات سوال کردم، ائمه جماعات در اون زمان که حالا دوره مرجعیت ایشان نبوده، دوره اوج حرکت ایشان نبوده، میگه من سوال کردم که اگر یک وقت رضا خان این لباس ها رو ممنوع کنه، لباس های روحانیت رو ممنوع کند که نپوشیم و ما هم نتوانیم لباس بپوشیم، از این امام جماعت سوال کردم که اگر شما ممنوع بشید از این پوشیدن لباس، شما چی کار میکنی؟ گوه چی میرم میشنم تو خانم، در خانه میمدم میرم میشنم تو خانم. بعد امام میگه فهمود که نه، اگر که اما من اگر ممنوع بشم در زمان خودم، ممنوع بشم همون روز با همون لباس تغییر یافته میرم به اجتماع میپردازم و در مسجد حضور پیدا میکنم، به دنبال تبلیغ میرم، به دنبال هدایت مردم میرم. درسته این لباس مقدسه، این مسجد مقدسه، این لباس اهمیت داره، این مسجد اهمیت داره، اما اگر یک وقتی نتوانستیم از این مسجد استفاده کنیم، کار مسجدی رو رها نمی کنیم. اگر نتوانستیم این لباس استفاده کنیم، کار این لباس رو رها نمی کنیم. لذا مساجد ظاهرش هم لازم است، اما عمده بررسی رسیدن به اون باطن این مسجده. لذا باید یه التفات دوباره ای داشته باشیم با همین نگاه امروزی که عرض کردم به ابعاد هویتی مسجد، و این بحث رو به نظرم بحث مهمی بدانیم و ازش به آسانی نگذریم. من یک بار دیگه اون دهتا عنوانی که طی کردیم ازش گذشتیم رو میخونم محضرتون تا در ذهنمون باشد. اولیش گفتیم بعد اول از هویت مسجد، البعد الاول من هویت المسجد، گفتیم عبارتون عن الارتباط بالله عز و جل، بنی المسجد ليكون الإنسان مرتبطا بربه جل وعلا. دوم الارتباط بالآخرة، ارتباط بروز قيامته. بني المسجد ليربط الإنسان بآخرته وبقيامته بالمعاد يعني. سوم گفتیم الایمان بالله والاجتناب عن الشرك به. بني المسجد ليكون الناس مؤمنا، بني المسجد ليدخل الناس في الايمان وفي الاسلام، ولكي يكونوا مجتنبين ومتحرزين عن الشرك بالله عز وجل. الرابع تقوى الله. چهارم برای تقوا. ببینید همه اینا در حقیقت اون حقیقت مسجد هست و دور مسجد در انسان سازیه. انسان مسجد می سازد تا اینکه مسجد انسان سازی کند. تقوا الله بنی المسجد لتشجیع الناس علی التقوا. الخامس حب الله. مسجد گفتیم محل تحبیب الله فی قلوب الناس. مسجد مکانی است که خدا در دل مردم محبوب بشود. السادس هویت الحضور والاجتماع. بنی المسجد لیدعو الناس الی الحضور فیه. مسجد بنا شده تا اینکه مردم دعوت بشوند، یا علما مردم، مراجع ائمه مردم رو دعوت کنند برای حضور در مسجد و اجتماعی در مسجد. السابع هویت و تربیت المجتمع الشاملت للجمیع. مسجد هویت تربیتی دارد. بنی المسجد لیرب الناس و یثقفهم و یهذبهم. الثامن هشتمین گفتیم هویت وحدت و انسجامه، که همه اینا باز انسان سازی، جامعه سازی و محتوا، توجه به محتوا و کیفیت است. نهم گفتیم الالتجاء الى المسجد حين نزول البلايا. مسجد ملجأ است، مسجد پناهگاهه، ساخته می شود برای اینکه مردم به مسجد پناه ببرند، نه پناه ظاهری که حالا برن اونجا که زلزله خرابشون نکنه، بلکه پناه مسجد تا زلزله های اخلاقی بر جامعه وارد نشود. و دهم گفتیم هویت الطهاره، اینکه بنی المسجد لیطهر الناس من الذنوب والمعاصی والقذارات. مسجد برای این ده هویت، البته تأمل بکنیم شاید نکات دیگری رو هم بتوانیم به عنوان هویت مسجد برشمری بیان کنیم، ولی به نظر میاد به همین ده تا این اشاره کامله از کنم محضر شما که اکتفا کنیم، و فقط این ده عنوان باید در تمام بحث ها مد نظرمون باشد. در همه بحث های فقهی و غیر فقهی باید مد نظرمون باشد تا با هویت مسجد تطبیق بکند، کارها و فعالیت ها تطبیق بکنه. اینا هم از کنم محضر شما همش هم امور فردی بود هم امور اجتماعی، هم ظاهری بود هم باطنی، هم دنیایی هم آخرتی، همه ی ابعاد در مسجد بیان شده. بنابراین مسجد یک مکان جامع و شاملی است که میتواند جامعه ساز باشد و تمدن ساز باشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.